أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما سعی میکنیم حالا این جلسه کوتاه‌تر باشه، ولی مصداقاً کاربردی یکی دو تا از این درسایی که باهاش ارتباط دارید و یه مقدار دربارش توضیح بدیم که فضای کار بیاد دستتون. در ادامه مفصل اینا رو باید ریز ریز باز کنیم. به نظرم توضیحات خیلی مهم و مفصلیه. این بحثایی که الان هست فکر نکنید فقط برای پایه اوله، اینا مباحث بنیادینه. دوستانی که پایه‌های بالاتر همیشه میان صحبت میکنن، من همیشه ارجاعشون میدم به این بحثایی که برای پایه اول میگم، چون اینا بحثای پایه‌ایه. حداقل اون فهمی که ما از بزرگان داشتیم اینطوری بود. من بنویسم؟ نه دیگه، من دیر شدم. یه زمانی خیلی مینوشتم ولی دیگه. آره اتفاقا روایات خیلی جالبی ما داریم. حالا توصیه میکنم این روایات رو حتما ببینید. یه کتابی هست بردم خدمتتون معرفی کنم که خیلی برای شما که پای اولی حداقل سهل الوصول میکنه همه روایات رو. آقای ری شهری یه مؤسسه‌ای دارن به اسم مؤسسه دارالحدیث که تقریبا بی‌نظیر تو دنیای شیعه از جهت تحقیق و تتبع روی احادیث. کتاب‌های مختلف تو موضوعات مختلف نوشتن که همه احادیث جمع شده تو اونا. یه عنوان علم و حکمته که حالا تو مدل‌های مختلف یه جلدی دو جلدی با ترجمه بی ترجمه اینا چاپ شده. اینو بگیرید، خیلی لازمه براتون به نظرم، و جدی بخونید روایتش رو، تأمل کنید روش. من متاسفانه میبینم بعضی از دوستان مثلا طلبه پایه‌های بالا اصلا خبر ندارن تو روایات ما بعضی از این حرفا درباره این طلبگی اومده. یعنی اصلا خبر نداره ها که انگیزه یا شوق پیدا کنه به سمت این که بره این درس ها رو، این روایات رو بخونه. حالا ما توی جلسه برای دوستان پای دو البته اینو مفصل عرض میکنیم حالا به دلایلی، ولی یه چند تا از روایات رو به طور خاص من براتون بخونم تبرکن، ببینید چقدر مهمه. بیشتر از واقعی که شوق ایجاد بشه خودتون برید این روایاتو ببینید. یه روایتی که من خودم خیلی علاقه دارم به این روایت، در واقع یکی از اون سنت‌های مهم حوزویه که همیشه خود نفس تحصیل تو حوزه رو عبادت میدونه. خیلی داستانا مثلا از بزرگان مثل های بهجت هست که رحمت الله هست که یه کسی میمد پیش ایشون میگفت آقا من مشکل مثلا مالی دارم، یا مثلا زنم مریضه، یا نمیدونم فلان مشکل نمیم اخلاقی رو دارم. تو چندین و چند نمونه ما هم از شاگرداشون شنیدیم، هم تو این کتابایی که هست خوندیم. ایشون فرمودن که مثلا طرف گفت آقا من این مریضی رو دارم یا این مشکل رو دارم. ایشون گفته مثلا یه درس اضافه کن، یه درس بخون، مثلا یه درس فقه جدید بخون مثلا، یا یه مباحثه جدید شروع کن مثلا. طرف با تعجب گفت آقا من دارم میگم مثلا پول ندارم یا زنم مریضه یا نمیدونم اینجوری چه ربطی داره اینا به هم. این اون چیزیه که تو حوزه ارزش و اهمیتی که برای علم قائلن. واقعا علم و حقیقت نوری که تو روایات اومده این حقیقت میدونن. واقعا علم آموزی، مطالعه، مباحثه، تحقیق، همه این ارکانی که کار حوزوی رو اونا استواره، همه اینا واقعا عبادته. نه دوست داریم عبادت باشه، نه واقعا نفس اینا که الحمدلله با نیتهای خوب تو حوزه فرا گرفته میشه عبادته. اینا همه مبتنی بر آیات و روایاته، مبتنی بر یه سری تخیلات نیست. یه روایت شریفی هست تو همین کتابی که معرفی کردم صفحه 40 اومده. تعلم العلم، علم و بیاموزید. تعلم العلم فإن تعلمه حسنتون. 5 تا میشماره. این روایت شریف، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَتُن وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْسَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمَهُ صَدَقَتُن وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَتُن. همه این بله و بذلهو بذل کردن و بذلهو لأهلهی قربتون، قربت یعنی نزدیک شدن به خداوند. ببینید اول فرمودن تعلم، تعلم یعنی تحصیل گرفتن، نه فقط قرائت کتاب و کتاب خوندن، نه تعلم علم، علم آموزی. این حسن است. مدارستهو تسبیحون، مدارسه یعنی چی؟ ما هم مباحثه ماست دیگه، تو روایات مذاکره و مدارسه به عنوان مباحثه اومده، یعنی بحث دو طرفه علمی. تعلم یعنی یه طرفه شما میشینی زانو میزنی از استاد درس میگیری، مدارسه، مذاکره، مباحثه یعنی دو طرفی کار علمی میکنید. و مدارستهو تسبیحون و البحث عنه جهادون. بحث عنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ بحث عربی دقیقا یعنی چی؟ لغتنامه نگاه کنید، جستجو کردن، تحقیق کردن، فحص کردن، همون مطالعه و تحقیقی که میگیم باید برید مطالعه کنید، تحقیق کنید، فکر کنید، همون فضاست. این جهاده و البحث عنه جهادون، جهادون و تعلیمه من لا یعلمه، یعنی آموختنش به کسی که نمیدونه، یعنی همین تدریس حوزوی. و تعلیمه من لا یعلمه صدقتون، صدقه مجانیه دیگه، این خرجی نداره. و بذله لأهلهی یعنی هم فضای تبلیغ، بذل کردن، بخشش. فرقش با تعلیم چیه؟ بذل مخاطبش عامه، تو میری یاد میگیری میای بذل میکنی، بخشش میکنی، ولی تعلیم فضای تدریسه. همون میبینید تحصیل، مباحثه، تحقیق، نمیدونم تعلیم، همه اینا هم کاری که ما تو حوزه میکنیم، اینا دقیقا متناظر واقعا عبادته. یه چیز بعد فرق میکنه، حالا اونجایی که حسنه است، تسبیح، جهاد، اینا اثرات مختلف داره. حتی بعضی بزرگان میگن اینی که بعضی از بزرگان یه مشکلی داری میگن برو مباحثه کن، معلومه مباحثه نمیکنی، معلومه تو این زمینه کمال که مثلا فرض کن مدارسه تسبیح تو این مشکل داری. علی میگن برو، به بعضی میگن برو تدریس کن. حالا دیگه من که بلد نیستم، ولی بزرگان از این دقتا دارن، یعنی اینا هر کدوم مثل نیازهای ضروری روح انسانیه، تسبیح، صدقه، جهاد، اینا با هم فرق میکنه که هر کدوم برای یه جایی لازمه. حالا مفصل البته ما درباره مباحثه، درباره اینا خیلی حدیث داریم. حالا یه حدیثی که جامع بود من خدمتتون خوندم درباره کتابت، نمیدونم درباره سوال، درباره همین ما حدیث داریم که تو این کتاب جلد یک دو جلده، اینی که من دارم با ترجمه است، حالا فکر کنم بدون ترجمه اش هم یه جلدی باشه، نمیدونم، حالا اینی که من از قدیم دارم دو جلدی کل روایات مربوط به علم، بله بله همه چی مربوط به تدریس علم، تحصیل علم، نمیدونم علما، هر چی که هست. البته نمیگم لزوما حتما کامله ها، ولی واقعا اینا تلاششون رو کردن با ابزارهای جدید، با تتبعی خیلی گسترده از همه کتابای شیعه سعی کردن توش جمع کنن. حالا انصافا کتاب خوبیه. چون سال فری اگه بعد کلاس باشه من خدمتتون هستم. چرا دارن انجام میدن؟ عرض داشتم میکردم که داشتم آدرس اینو میدادم که صفحه 432 همین کتاب که معرفی کردم خدمتتون مفصل درباره آداب تعلم، همون چیزی که به درد شما میخوره، به درد ما میخوره. تعلم یعنی علم آموزی. شما در مقام طلبه که میخواین تعلم کنید چه آدابی، چه کلیدهایی. آره شما اسم آداب آورده، حالا خیلیش آداب نیست، خیلی بیشتر از آدابه، در حد کلیدهای طلاییه. مفصل 20 تا اینا 30 تا آورده. فرض کنید مثلا یکیش همین که عرض کردم، خذوا العلم من افواه الرجال، از افواه رجال علمو بگیرید. اینا میتونه مؤثر باشه برای کسایی که جدی بگیرن و اینا فکر کنن ببینن واقعا فقط کتابو بخونن ارتقای بدن این خذول من افواه الرجال، یا حتی اگه بخوان فقط سیدی گوش بدن این خذول من افواه الرجال. اصلا هویت سر کلاس بودن چیه؟ بزرگان خیلی توضیحات مهمی دارن. مواجهه حی با حی نمیدونم، حالا توضیحاتشون خیلی زیاده، نمیخوام اینا الان توضیح بدم، در ادامه باید اینا رو مفصل توضیح بدیم، ولی میخوام بگم جدی بگیرید این روایات، خلاصه انشالله که جدی بگیریمش هممون. یا درباره کتابت علم، من خیلی از طلبه ها رو میبینم که مثل بچهای خوب میشینن گوش میدن دقت میکنن، خوبه، ولی حداقل تو دین ما خیلی تاکید شده به کتابت علم. چند تا حدیث هست مثلا دستور به کتابت، بله، حالا حدیث های مختلف اینجا آورده، یه دونه چیز خیلی جالبه، القلب یتکل علی الکتابه، یعنی الان میشنوی الان میفهمی، ولی بخواد یه سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه اونجایی که لازمه به دردت بخوره، القلب یتکل، یعنی تکیه میکنه، اعتماد میکنه و پشت میده به کتابت، یعنی این علم. حالا خیلی احادیثش که مختلفه، نمیگم حالا هر چی بساطو باید بندم، اونا روش داره برای خودش که روش کتابت چجوریه. یا سوال کردن، خیلی ها مثل بچه های خوب همش سه سال، من بعضی از طلبه ها رو بینم سر کلاس تو سال به سال یه سوال من از این سر کلاس نمیشنم، چقدر ما تو حدیث مثلا از سوال مفتاح العلم نمیدونم چی چی مفصل حالا تو این قسمت ها اومده. درباره تفکر که من اکثر الفکر فی ما تعلم، من اکثر، یعنی هر کی زیاد فکر کنه فی ما تعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم، خیلی قشنگه، اتقن علمه، علمش متقن میشه، استوار میشه، محکم میشه، و فهم ما لم یکن یفهم، یعنی یه چیزی که نفهمیده بود و میفهمه. این فکر به خاطر این بزرگوار ما رو فکر خیلی تاکید دارن، خیلی تاکید. حالا این مراحل علم ما جلوتر باید بشماریم، پیش مطالعه است، کلاس فعال، همه اینا طبق همین روایاته که چرا باید اینا انجام بشه، هدف هر کدوم چیه، تو پیش مطالعه چی دنبال چی باید بگردیم، دقیقا باید چه اهدافی رو محقق کنیم. کلاس فعال که توش سوال کردن مطرح، کتابت مطرح، بعد مطالعه و تحقیق، که اینجا وقت فکره، اینجا وقت فکره. حتی درباره میگم علامه نقل میکنند یا خودشون میگه که مثلا انقدر ایشون اهل فکر بوده، فکر به مباحث علمی، میگفت ایشون میگه من یه وقت دیگه خسته میشدم از فکر کردن، فکرمو قطع میکردم، نیم ساعت استراحت میکردم، میخوابیدم، دوباره بیدار که میشدم از ادامه فکرم شروع میکردم ادامه دادم. خب اینا برام یه مقدار خلاصه نمیفهمیم چون کار نکردیم، یعنی انقدر استعدادها انسان داره باورتون نمیشه، یعنی آدم یه چیزایی از این اساتید میبینه، اگه معنوس باشید با اساتید بزرگ واقعا جدا من میتونم همین الان بیشتر از حداقل 5 تا استاد بشمارم که دعوام این نیست که تو جایی که ضبط میشه اسم بیارم اینا، ولی فکر کردن اینا آدمو به اجاب وا میداره، چقدر قشنگ فکر میکنه، چقدر خوش فکره، چه اصلا راه باز میکنه، آدم احساس میکنه به حوزه امیدوار میشه که چه بزرگانی داره تو این حوزه، الحمدلله روش پیدا میکنه. یا مباحثه کردن، علیکم به مذاکره العلم، چرا انقدر اصلا تو دانشگاه شما چیزی اسم مباحثه شنیده بودید اومدید تو حوزه، ای خلاصه به قول خودمون کلید کردن که باید مباحثه کنید، اینا همه پشتوانه روایی داره، سیره علما، همه توضیح داره تو مباحثه باید دنبال چی باشید. علیکم به مذاکره العلم، تذاکر العلم دراستون و دراستو صلاتون حسنه، همه این احادیث سال مختلفه، و مخصوص اون چیزی که تاکید دارم اون روایاتیه که العلمو به تعلم، اصلا یک کلیده، این عبارت امام موسی کاظم علیه السلام صفحه 213 این کتاب اومده، این حالا جای مختلف این کتاب جمع آوری کردم، 213 کلیداست، بعضیش حالا فرعی تره، بعضیش العلمو به تعلم، روی فکر کنید یعنی چی العلمو، دقیقا همینه العلمو به تعلم. یا من لم یتعلم لم یعلم، دراسه العلم لقاء المعرفه، حالا اون العلم به تعلم، تعلم یعنی دقیقاً چی کار باید کنی، العلم چلا به بل چه بدونم قرائت نیست، به درایه، به تفکر نیست، العلم به تعلم، تعلم دقیقاً چی کار انجام میشه، دقیقاً همون چیزی که ما تو حوزه میگیم زانو زدن، درس گرفتن. خذوا العلم من افواه الرجال، اطلبوا العلم من معدن العلم، نمیدونم اطلب العلم من اهل العلم، اینا همه روایته، من ارباب علم، ارباب علم، معدن علم، نمیدونم اهل علم، افواه رجال، اینا خیلی مهمه به اینا دقت کنید. بعضی میرن سری از یه استادی دیدید، اینا سبکای دانشگاهی متاسفانه سبکای مدرسه است دیگه، مثلا هر استادی رو برات مدرسه انتخاب کرد، تو هم میری سر کلاسش. خیلی راه، اصلا مهم نیست این چیه، کجا درس خونه، اصلا درس گرفته اینو خودش از اساتید که حالا اومده داره به تو درس میده. تأکید این همه تأکید که از اهل علم، معدن علم، نمیدونم متصل به اون بزرگان ما، خیلی تأکید دارم استادی که مخصوص حالا تو بحث‌های مثلا عقاید و اخلاق و بحث‌های فقه و اینا، تا یه حدی هم حالا پایین‌تر منطق شو بدونم، نحو صرف اینا، کسی باشه که خودش از معدن علم، یعنی پشت به پشت این روایت ها عمل شده باشه، یه سلسله شجره طیبه‌ای شکل گرفته باشه که به خود معصومین میرسه. از خود معصومین الحمدلله علمای ما متصلن این علمو پشت به پشت گرفتن، رسوندن. متاسفانه خب یه بخشی هم هستن که مثلا میشناسن خودش ارتقایی خونده، خودش همجوری کتاب خونده، خودش اصلا عنایتی به استادا نداشته، بعد خیلی راحت میاد درس میده. شما نباید بشناسی این کیه، خودش پیش کی خونده. ما همیشه باور کنید یه وسواسی داشتیم، مثلا همیشه درس میگرفتیم ولی وسواس داشتیم خود طرف مثلا از جهت اخلاقی علمی و تا یه حدی بصیرتی چه جوریه، استادش کیه، استادش چه خصوصیتی داره. اینا خیلی مهمه. حالا از الان حساس باشید که آروم آروم ورزیده بشید. نمیخوام این حالا حتما تو صرفم خیلی دیگه سخت گیری کنید، ولی به هر حال باید یاد بگیرید چجوری استاد شناس باشید. هر کسی که میرفتن دم خونه استادا گریه میکردن، راضیشون میکردن بیاد بهشون درس بده. نخوندی تو خاطرات علما، امام دنبالای شهابادی رفت تا در خونه رفت، ماجراهای مختلفی که هست دیگه مفصل. الان متاسفانه سبکای مدرسه‌ای و دانشگاهی لیست اساتیدو میزنن رو دیوار، شما بسم الله مثلا همینجوری نگاه می‌کنی، این خوبه اون خوبه، همینجوری می‌نویسی میری سر کلاس. اصلا این سبک علم آموزی حوزوی نیست. از اول اگه مشکلاتی از این راه گریبانتون گرفت، مسئولیتش با خودتونه، چون تاکید شده بود تو روایات، تو سیره بزرگان اساتید تاکید کرده بودن که راه درست حوزوی این نیست. آداب خودشو داره، قواعد خودشو داره. من میشناسم تو این مدرسه، خیلی میشناسم، همینطوری رفته سر کلاس یه استاد عقاید، پای اول و دوم و اینا بوده، اون استاد یه استاد منحرفی بوده، با یه فرقه بس بوده و اینا، خیلی هم راحت میشد اینو تشخیص داد، کار سختی نبود، ولی رفته بعد جذب اون استاد شده. چرا؟ چون جذابیت داره. چرا؟ چون که مثلا قشنگ حرف میزنه. این که نمیتونی، تو که نمیتونی بفهمی داره درست میگه درست نمیگه، چی تهش میخواد به تو برسه، فقط این بیانش قشنگه. باید دنبال استادی برید که حجت داشته باشید، کسی اینو تایید کرد. مثلا شما فرض کن مدیر مدرسه رو بهش مطمئنی، مدیر مدرسه این آقای خاص رو تایید میکنه، یا اون یکی آقا رو میگه من نمیشناسم، یا اون آقا رو میگه من خیلی توصیه نمیکنم. یعنی حجت داشته باشید، نمیخواد حالا یقین به معنای منطقی که نمیشه که، نه حجت. یعنی آقا من به این مطمئن بودم، این خلاصه یه عالم بود، خودش آدم مطمئنی بود، اینو معرفی کرد، این خیلی خوبه. یا برید خودتون تحقیق کنید، یا اگه نمیدونید از کسی که میدونه بپرسید. الان متاسفانه یه فرقه ای تو مدرسه داره شکل میگیره که از سر همین عمل نکردن به این روایات، به این کلیدهای حوزوی. حالا بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. حالا وارد همون عرضی که کردم وارد بشیم. اینی هم که عرض می کردم، شوق خیلی مهمه، همت مهمه، خیلی اونقدر استعداد و هوش و اینا مهم نیست، سن نمیدونم اینجور مشکلاتی می، این دعای حضرت صاحب الزمان هست، یه دعای معروفی که مثلا اللهم تفضل علی افراد مختلف، دقیقا اونی که معروف به ماه دعای معروف حضرت دیگه، تفضل علی المتعلمین، متعلمین، متعلمین بالجهد و رغبه، جهد و رغبه، این کلیده. شما این دوتا رو تو خودتون تقویت کنید، دعای حضرت امام زمان برای ماه ها، یعنی همون این کلیده دیگه. یعنی آقا اونی که تو باید تو خودت تقویت کنی، نمیدونم تقویت حافظه و تندخانی و یه سری را، جهد و رغبه اون اساس کاره، اصل کاره. جهد یعنی چی؟ تلاش، همت، همت داشته باشی. حالا یه نمونه های زیادی هم تو حالا سیره بزرگان هست که بعد اینا حالا تا یه چند سال که ان شاء الله خدمتتون باشیم اینا رو عرض کنیم که اینا چه همتی داشتن. امثال آیه مثلا حسن زاده انصافا اسطوره همت آیه حسن زاده، اصلا چیزایی که از ایشون هست، از علامه طباطبایی، از حضرت امام، بخونید اینا ببینید چه درسی میخوندن. یه خاطره خیلی قشنگی از خود حضرت آقا من شنیدم، خیلی جالب بود برام، که از کسی نقل میکرد، میگفتش که آقا یه جا نقل کردن که من تو زمان طلبگی مثلا یه نوجوونی بودم تو حجره، تو درس نحو فکر کنم بوده، یه مشکلی خوردم، یه مشکل دیدید که مثلا حالا شاید اونقدر چیز مهمی نبوده ولی یه مشکل علمی بوده، خلاصه شاید هیچ کاربردی هم نداشته، یعنی الفاظ خدا واسه تقریبا. بعد میگه که چون فرمودن که من خیلی تلاش کردم، هی فکر میکردم اینا که این چجوری حل میشه، میگه هم حجره این بهم گفت آقا حالا سخت نگیر، نه کجای دنیا رو میخوای بگیری، مثلا میخوای فوقش میخوایم بریم توی یه روستا تبلیغ کنیم دیگه، بیا مثلا شامتو بخور، نمیدونم اینا. آقا میگه من اون موقع حالا بچه بوده دیگه، یعنی مثلا نمیدونم بگم نوجوان دیگه، شاید چند سال، مثلا شاید 12 سال مثلا همین حدودا، میگه من اون موقع حالا فرض کن این سال قبل انقلاب و اینا به این بنده خدا گفتم که من الان عین اون عبارت یادم نیستش، میتونم حالا عین اون عبارت بگم، ولی تقریبا اینجوری بود که من میخوام احیاگر دین خدا باشم، احیاگر دین خدا باشم. ببین هدفو چقدر بلند گذاشته، همت چقدر عالیه. اون هم بحثش مثلا گفته آقا تهش من نه. اینا غرور نباید، اینا رفتی به هم نهید، همتتو بلند بذار. همون داستان معروف که به شاگرده گفت تو میخوای کی بشی؟ من میخوام مثل شما بشم. گفت من خودم میخواستم مثل امام صادق بشم، شدم این، تو که میخوای من بشی؟ مثلا دیگه جایی نمیرس. این همون همته، بلند، طبع بلنده، کارهای بزرگ انجام ده، این جهد و رغبت، اولین همت، بعد رغبت، همون شوق. شوق به شوق به کمال سرعت میاره، شما درک کنی که آقا این صرف میخواد کجای فهم من از دین به دردم بخوره، یا اصلا فهم عمیق از دین میخواد به چه درد من بخوره. این شوق که تو ایجاد بشه میری به سمتش، سرعت میگیری، خیلی اوجهایی میگیری. خلاصه خب در همین حد که تو همون فضای مسیر حوزوی اینو مشخص شد، وارد علوم حوزوی که دقیق که اجمالی تو این جلسه اول اجمالی یکم درباره احکام و منطق میخوام صحبت کنم که یه مقدار فضا بیاد دستتون، بعد تفصیلی باید اینا رو باز کنیم. خب نمونه بگم که آقا مثلا تو همین احکام کلان دارید میخونید، عمیق خوندن احکام مثلا چه معنی داره، چی کار باید بکنید؟ مثلا برید 20 تا رساله بخونید، یعنی احکامو عمیق خوندید، مثلا دیگه خیلی خوب شده. یا مثلا بخواید فرض کن که یکی میگه که آقا احکام که خوندن نمیخواد، نمیگن احکام که خوندن نمیخواد، بری سر کلاس. خب خودت رساله است دیگه، مگه مثلا سواد نداری؟ فارسی هم که هست میشونی میخونی، مگه قبل از این چیکار میکردی؟ به این سن رسیدی رساله رو خوندی عمل کردی دیگه، درسته؟ از این حرفای که اصلا نمیخوام یه پیاسه زیاد کنم. ببینید یه بحث خیلی مهمی که در ادامه ما اینو باز میکنیم مفصل، اینه که تو همه دروس حوزه احکام، چه بدونم صرف، نحو، منطق، تو همه یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اون مبدأ خیلی از تحولاته، یعنی اون ریشه ی ریشه این مطلبی که میخوام عرض کنم، اونم این که تو هر علمی باید شما دقیقاً بدونید که اون علم برای چی داره تو حوزه به طور درسی خونده میشه. به یه بیان دیگه، آیا همون اهدافی که غیر حوزویان از خوندن این علم یا این کتاب دنبال میکنن، ما این که تو حوزه داریم میخونیم هم همون اهداف دیگران رو دنبال میکنیم؟ مثلا همین نمونه احکام، احکام خب الان شما به من بگید، مگه چه بدونم اصلا اینجوری بگیم کل مسلمان ها نباید احکام بخونن؟ اصلا بهشون واجبه که احکام بخونن دیگه، مگه خود شما قبلا نمیخوندید؟ خیلی غیر حوزوی ها مگه نمیخونن؟ خب شما که تو حوزه براتون درس احکام گذاشتن، آیا همون هدفی که چه بدونم اون پیرزن، اون نوجوان، اون دختر، اون پسر، اون کی داره، شما هم همون هدفو دارید؟ که هدف چیه؟ هدف یاد گرفتن مسائل مبتلا به نظر مرجع خودتون که بخواید عمل کنید. هدفش اینه؟ یا اینجوری بپرسم، فقط هدفش اینه؟ این که خب چه فرقی کرد تو یه غیر حوزوی، یه دانشگاهی، یه محصل، یه ترچی، یه کارگر، همم که این هدفو دارن. اینجا یه بحث مهمی مطرحه، همون یه فرقی تو همه درس‌ها این هست. بین اهداف عمومی تحصیل علم و اهداف اختصاصی حوزوی اون علم است. یعنی ما یه سری اهداف عمومی از تحصیل علم داریم که من طلبه با یه دانشجو با نمیدونم یه کارگر تو با هر کسی که به هر دلیل اون علمو میخواد تحصیل کنه توی اهداف حداقلی با هم مشترکیم، ما اون اهدافو داریم، اما به خاطر اون اهداف این علمو تو حوزه درسی نمیخونن فقط، بلکه یه اهداف اختصاصی حوزوی داره اون علم که تو هر علمی احکام صرف نه هر چی بلاغت به اصول باید این هدف ویژه حوزوی رو بشناسید. تا خوب اینو نشناسید براتون واضح نشه ابعادش، نمیفهمید اصلا باید تو این علم به کجا برسید. و این وقتی شما هدفو یه هدف عادی معمولی دم دستی گذاشتی، بعد در نتیجه میگی خب چه کاریه، من اینو خودمم که میتونم بخونم، مگه چیم از اون چه بدونم بنایی که خودش میره احکامشو میخونه چیم از اون کمتره، از اون بنایی که خودش میره احکامشو من چیزم میگه منم میشم احکامو میخونم. این مشکل کجاست؟ دقیقاً تو اون افق دیده، تو اون هدفیه که تو برای خودت متصور شدی، حالا فکر میکنی تو این درس باید به سمت اون هدف برم، اما وقتی اون هدف ویژه حوزوی رو شناختی فهمیدی اوه یه هدف ویژه حوزویه، من باید به یه قله‌ای برسم که کسایی که تو غیر حوزن اون هدفشون نیست، اونجا میفهمی که اوه همه یه کاری که من باید تو این علم انجام بدم خیلی متفاوت میشه. مثلاقا کاربردی تو احکام اینو یکم توضیح بدم واسه منطق. ببینید توی احکام، خب یه هدف عمومی که این بود، یه هدف یه پله بالاتر هم ممکنه داشته باشه به ذهن کسی برسه، اونم چیه؟ اونم اینکه خب ما بالاخره الحمدلله اومدیم آخوند بشیم دیگه، قراره یکی از وظایفمون این باشه که بریم به مردم احکامشون رو یاد بدیم. همین که این تصویر و این هدف پیش میاد، ببین چقدر سبک تحصیل متفاوت میشه. اگه کسی فقط هدف اولو داشته باشه تو تحصیل، عملا چیکار میکنه؟ عملا سر کلاس یا کلاس نمیره، میگه آقا من خودم میخونم، مثلا مرجع من مثلا اینی که تو این کتاب اومده نیست، مرجع یه کس دیگه است، مثلا میرم رساله مرجعمو میخونم، یا این کارو میکنه، یا نه بچه خوبی باشه، تعبد داشته باشه سر کلاس، حرف گوش کن باشه، بشینه دغدغش اینه که آقا مرجع من چی گفته، مرجع من خیلی هم کاری با نظر مراجع دیگه هم نداره، و بیشتر هم مسائل مبتلا بهش، یعنی عباداتو خوب میخونه، تیکه دوم کتاب که درباره معاملاته سلام میگه اون نمیشه معامله بشه درد من میخوره اصلا، خیلی اونا رو معمولا اینجوریه ها، یعنی شما برید ببینید تو طلبا معمولا احکام همینجوری میخورن. حالا بعضی از طلبه ها یکم فکر میکنن میگن خب من به هر حال آخوندم باید برم سوال جواب بدم، هدفش رو یکم بالاتر میذاره، علاوه بر این میگه من باید در یه حدی باشم که بتونم سوالات مردمم جواب بدم. خب این ببین همین که هدفو این گذاشتم، میخوام خب بدون هدف چقدر تو زندگی آدم تاثیر میذاره. تو همون علم هدفی که این گذاشت چجوری سر کلاس میره، با چه انگیزه‌ای، با چه سوالایی، با چه سبکی، دغدغش دیگه اینه که فقط نظر مرجع خودش رو یاد نگیره، نظر مراجع پر مقلد و مسائل پر سوال و پر تکرار رو یاد بگیره، قشنگ اختلاف نظرها رو وارد باشه، سوال میره کتابایی رو پیدا میکنه که مثلا استفتاءات مردم توش اومده، ببینه مردم عملا چه سوالایی دارن. ببینید چقدر فرق کرد سبک تحصیل، یعنی تو پیش مطالعات اثر میذاره، تو سر کلاس از استاد چه سوالایی میکنی، مثلا مرجع شما، مثلا مرجع بنده حضرت آقاه، مثلا که نه یعنی واقعا من حضرت آقاه مثلاش به بنده میخوره، من مثلا سر کلاس اگه با این انگیزه باشم یه مثلا که میشه آقا نظر مخارج اینجا چیه، نظر آینه میدونم مثلا سیستانی چیه، کسی که اون هدف رو نداره اصلا این سوالو نمیپرسه دیگه، سر اصلا براش مهم نیست، دنبال کتابایی که اختلاف نظر مراجع رو آوردن نمیره. اما آیا این هدف اختصاصی حوزوی از خوندن احکامه؟ شما میتونی به من جواب بدی که آقا خب کلی مراکز فرهنگی بسیج نمیدونم کجا کجا هم هست که این هدف ها رو دارن، شما قبل از این این کار احتمالا کردید، مثلا برید به یه سری از نوجوان، به یه سری از کی احکام یاد بدید، خیلی اصلا دغدغه دین دارن، حوزوی نیست ولی تو راستای نشر احکام کار میکنه. یه هدف سوم و بالاتری اون هدف اختصاصی حوزوی از احکام خوندن، اون چیه؟ اون اینه که اصلا از همین اسم کتابتون هم پیداست، اسم کتابتون آموزش احکامه، آموزش فقهه، اصلا اون هدف ها سر جاش هست دا، میخوام بگم علاوه بر اینکه اون دوتا رتبه رو بعد انجام بدید، تازه یه رتبه سومی اون تازه بعد به اینجا برسید که بزرگان همه اینو تاکید میکنن که علم فقه، علم به عنوان یه علم که هدف جدی حوزه های علمی است، که شما انشاءالله قراره به علم فقه و کار اجتهادی تو فقه برسید، دقت کنید یه پیوستار سه مرحله‌ایه، یعنی یه مسیر پیوسته سه مرحله‌ای. اسمی که بزرگان روش میذارن، میگن آقا کسی میخواد به اون قله اجتهادی علم فقه برسه که فقه استدلالیه، فقه تمام استدلالیه، قبلش باید از دو مرحله رد بشه، اول از فقه غیر استدلالی، بعد فقه نیم استدلالی، بعد فقه تمام استدلالی. و توضیح هم داره چرا باید، یعنی یکی نمیتونه بگه آقا من میخوام علم فقه بخونم، بسم الله بیا مثلا برم سر درس خارج بشینم. توضیح داره که هر کدوم از این مراحل قراره چه هدفایی رو تامین کنه، که اگه فقه غیر استدلالی رو درست نخونی به عنوان فقه، نه به عنوان احکام، یعنی واقعا فقه بخونی، فقه غیر استدلالی نه فقط احکام، اینو وقتی درست به عنوان فقه خوندی، تازه آماده میشی بری تو فقه نیم استدلالی که مثلا کتاب لمعه باشه، که پایه 4 تا 6 کتاب لمعه رو تو 6 تا درس میخونی و در ادامه تا یه حدی کتاب مکاسب، بعد تازه وارد درس خارج میشید، میشه فقه تمام استدلالی. حالا خوبی هم واضح شد الان چیه فعلا به طور اجمالی. حالا میخوایم توضیح بدیم این چه اثری تو مثل اون قبلی‌ها که چه اثری تو سبک تحصیلتون داشت. همین هدف، وقتی هدف میرید یه هدف اختصاصی حوزه‌ای شد، دیگه هیچ کسی نیست که با شما تو این هدف مشترک باشه و اصلا درس آموزش فقه رو برای این هدف به طور خاص باید خوند. هدفای بقیه قبلی ها سر جاشه ها، اینا موظف باشید، اونا که قبلا سر جاشه. مرحله یک مرجع خودت برای عمل کردنت بود، مرحله دو نظرات مراجع برای تبلیغ دین بود که تو اینا اشتراکاتی داشت، مرحله سه اختصاصیه، یعنی شما باید درس احکامتون رو با رویکرد فقه غیر استدلالی بخونید. این یعنی چی؟ میخوام توضیح بدیم یک کمی. حالا در ادامه اینا رو مفصل‌تر باز می‌کنیم، ولی میخوام ببینید که چه عملاً چه تأثیری تو در واقع تحصیلتون می‌ذاره. در واقع ما داریم تفکیک می‌کنیم بین علم فقه با عمل به احکام. یه موقع از شما هدفت اینه که به احکام عمل کنی، خب مقدمش اینه که بری رساله بخونی، ولی ما اینجا داریم میگیم آقا برای رسیدن به علم فقه یه مقدمات، یه مسیر پیوسته لازمه. شما مثلا الان تو کتاب احکام همین الان که هستید، مثلا فرض کن به بحث وضو رسیدید، مثال خوبیه، حداقل ما خودمون درگیرش بودیم. خب اجت احکام چند بار باید رو دست آب ریخت؟ یه بار واجبه، دو بار، بعضی میگن مستحبه، بعضی میگن جایزه. کسی داریم بگه حرامه؟ یه نفر رو داریم، حالا برید بررسی کنید. آقای مکارم میگن حرامه بار دوم. خب اینا همه اینی که گفتم الان تو لایه دوم بود دیگه، یعنی یه اختلاف نظر مراجع بود. بار سوم چی؟ همه میگن حرام. خب لایه اولش این بود که تو این نظر مرجع چیه، که خب معمولا بلدید دیگه. لایه دومش این بود که به این اختلاف ها آگاه باشید. لایه سومش یه مدل ورود فقیهانه به این به همین مسئله هست، اونم اینه که آقا اصلا بار یعنی چی؟ یک بار، دو بار یعنی چی؟ حالا میرید عملیاتی دیدید، مثلا از بعضی ها میپرسی، حتی از طلبه های اینا رو آدم یه وقتی میبینی، مثلا میگه یک بار یعنی یه بار آب بریزی. بعضی میگن یک بار یعنی حالا 10 بار هم آب ریختی یه بار دست بچشی. ولی اونی که ملاک فقهیه چیه؟ یک بار آب به کل این قسمت برسه. البته ممکن اختلاف نظر یه مقدار وجود داره، ولی تقریبا همینه که آب یه بار اینو در بر بگیره. حالا 50 بار میخوای آب بریز، 100 بار میخوای دست بکش، مهم این ملاک اصلا نیست. خب حالا این چه ربطی به فقه داشت که من دارم میگم؟ این اون جنبه ایه که شما وقتی به این مدل از سوال دقت میکنی که آقا در واقع تو اینجا داری شما ملاک پژوهی میکنی، یعنی داری میگی آقا این حرفایی که بطور عامیانه تو رساله میزنیم همینجوری، اینا دقیقاً ملاک فقهیش دقیقاً چیه، یعنی اون خطکش فقهیش، که بعداً وقتی شما اینو بلد باشی، تازه بعداً که میری تو لمعه به باب طهارت و صلات و اینا میرسی، بحث وضو، اونجا باید دنبال چی بگردی؟ اونجا نباید دنبال این باشی که نظر شهید اول و شهید ثانی چیه، اون که میشه خوندن رساله‌ای، که اونجا باید اهداف فقه نیمه استدلالی رو دنبال کنی. چیه؟ مثلا تو این مسئله خاص وقتی شما تو فقه با این نگاه خوندی، این سوال برای دغدغه شد که مثلا یک بار یعنی کلن آب بگیره اینجا رو، باید بری اونجا ببینی از کدوم روایت یا کدوم آیه یا کدوم دلیل این برداشت شده. آیا ما آیه ای داریم یا روایتی داریم بگی آقا یک بار شستن یعنی اینکه یک بار آب بگیرن؟ بعد بری بررسی میکنی میبینی که دلیلش ظاهرا نه تو آیه ای هست نه تو روایتی هست، دلیلش عرفه. حالا اونجا میرسید میبینی، حالا ممکنه نظر مختلف باشه، من اونجا دیگه نظرها مختلف اشتاد عرف. بعد شما خود میپرسی اونجا عرف یعنی چی؟ بعد میگن که آقا یعنی تو روایت که اومده یک بار جایز واجب است، دو بار، همین که تو روایت اومده یک بار چون به عرف گفته شده، همون فهمی که عرف از این یک بار میفهمه ملاکه. بعد شما برات پیش میاد مگه ما قدیم گفته بودیم منابع فقه قرآن و سنت و اجماع و عقل و ایناست، عرف نبود توش؟ چجوری ما اینا اون دیالوگ و اون صحبتیه که شما باید سر کلاس با استاد داشته باشی. متاسفانه خیلیا که فقه احکامشون رو به صورت فقه غیر استدلالی اینجا نمیخونن، تازه این سوالا رو میرن اونجا میپرسن، یعنی داره لمعه میخونه تازه میپرسه استاد ملاک یک بار و مثلا ملاک یک بار یا دو بار چیه؟ خیلی این خیلی تو کلاسای لمعه پیش میاد، یعنی متاسفانه خیلی از کلاسای لمعه رفته به سمت اینکه رساله شهید اول و شهید ثانی، انگار رساله شهید اول و شهید ثانیه، چون میدونیم که لمعه متنش برای شهید اول، شرحش برای شهید ثانیه که از علمای بزرگ قدیم بودن. چون تو ذهنم مثلا قرن 5 بود شهید اول و شهید ثانی حدود قرن مثلا 8 و 9 یه همچین عددی تو ذهنمه، حدودا شهید ثانی 9 10 حدودا. خب اصلا رساله یا نظر شهید اول و ثانی به درد من میخوره، به درد شما میخوره، اصلا به درد کسی میخوره؟ این که فقط بدون نظرشون اینه که یه بار یا دو بار یا سه بار. اصلا تو اونجا فقه نیمه استدلالی باید دنبال این باشی که ملاک این که بار رو متفسیر میکنیم به آب گرفتن کامل، این از کجای دین در اومده؟ مثلا به جواب میده عرف، درسته؟ بعد توضیح میده عرف یعنی این. بعد شما اون سوال رو میپرسی که آقا عرف مگه منبع استنباط از دینه؟ جواب اون کجا میره؟ میشه فقه تمام استدلالی، که اونجایی که به طور کامل دارن صحبت، اونجا قشنگ برات میشه عرف رو باز کنن که عرف کجاها تو استنباط دین از دخیل، کجاها نیست. کلن بحث اجتهادیش ببین، اگه شما این پیوستار رو من سکرم با این نمونه برسونم، اگه اینجا این دغدغه و سوال برات نبود پیدا نمیشد، سوالشو تو لومه نمیپرسید، اون دغدغه ایجاد نمیشد. بله میری درس خارج، استاد میگه مثلا امروز بحثمون درباره عرفه، مثلا اصلا شما نمیدونید دغدغه چیه، حالا چه اصلا چرا باید درباره عرف صحبت کنیم وقتی از قبل این پیش زمینه ها رو با خود آماده. حالا از این نمونه زیاده ها که ما سعی کردیم بعد سعی کنیم تو جلسات ادامه اینا رو توضیح بدیم. مثلا اینی که دارم میگم ملاک پژوهیه، هر جا بعد این ملاک ها، مثلا میگم پسر بزرگتر، نمیدونم ارث میبره یا چیه یا چیه، پسر بزرگتر دقیقاً یعنی چی؟ باید برید سر اون مرزاش صحبت کنید. آیا کسی که اینجوری شده اونجوری شدم یعنی پسر بزرگتر؟ دقیقاً اون ملاک تام و تمام، جامع و مانع، که مثلا توی احکام میان آقا این حکم این اینه، مثلا حکم این موضوع اینه، دقیقاً این موضوع به کیا صدق میکنه؟ مثلا آیا به مثلا نوزادی که چه بدونم این فرضی که هست دیگه، مثلا هنوز دنیا نیومده ولی تک فرزنده، به اونم میگن پسر بزرگتر، یا حتما بعد مثلا به دنیا بیاد یا بعد روح دمیده بشه؟ اینا ملاکا وقتی میشه سوال برای زیاد میشه تو فقه نیمه استدلالی که دنبال منبعش بگردی، دلیلش بگردی، بعد سوال برای زیاد میشه. حالا یه نمونه است، مثلا ملاک پژوهیه یا یه سری قالب هاست، یه سری قالب های فقاهتی اجتهادیه. مثلا تو هر مسئله دیدید میگن آقا حکم مسئله اینه، تو هر مسئله میتونی بگی حکم کسی که مسئله رو نمیدونه چیه، تو هر مسئله. یا مثلا همین مثال وضو، حکمش اینه که مثلا اینجوری کنه اونجوری کنه. حالا اگر کسی جاهله به حکم و غیر از این انجام داده یا طبق این انجام داده، آیا جهل اثری داره؟ میان میگن جاهل مقصر داریم، جاهل قاصر داریم. یه قالب دیگه سوال از ناسیه، نسیان، یعنی میدونسته یادش رفته. این قالب تو هر مسئله‌ای هست. بعد اینا رو وقتی شما تو احکام بپرسید، تو همین درس‌ها دنبالش رو بگیرید، آروم آروم می‌بینید آقا به یه سیدی میرسید، یعنی از دل احکام یه حکم کلی میتونید سید کنید، استیاد کنید. مثلا میگه کلن تو فقه ما قالب جاها حکم جاهل این تیپیه یا حکم ناسی این تیپیه، هیچ وقت تو رساله ها اینو نمیبینید که بیان کلی بگن. مثلا تو 100 تا مسئله حکم جاهل رو گفتن، شما این 100 تا رو کنار هم میذارید یه قالب از توش میتونید در بیارید، که یه جاهایی کتاب آموزش فقه دیدید سعی کرده یه قالبایی، مثلا یه قاعده کلی، یه قانون کلی تو مثلا توی یه کادر نوشته. آموزش فقه، حالا من دقیق نمیدونم اون مؤلف به اینا توجه داشت، ولی اتفاقا اسم خوبی انتخاب کرده که آقا اینا آموزش احکام نیست، اصلا آموزش بیان احکام هم نیست، فقط باید اینو به صورت فقیهانه بخونی. اینم بحث مثلا، حالا اینا نمونهای زیاده، یا مثلا یه سری اصلا، مثلا اینکه آقا اینو من میدونستم، مثلا مثل اصل استصحاب که اگه کسی این اصل رو بلد باشه خیلی از احکامی که تو فقه هست تا یه حدی براش حل میشه، که مثلا یه یقین سابقی داشتی، مثلا وضو داری یا حالا وضو نداری یا هر چی، بعد شک میکنی، باید بنا رو بذاری رو همون یقین سابق. اینا قاعده های اصلایی که از دل جزئیات، علم فقه علم جزئیه، مسئله شما باید بتونید این قانونای کلی رو از دلش استیاد کنید، اون ملاک پژوهی رو انجام بدید. حالا نمونای زیادی داره، حتی این روی کرده در واقع فقاهتی به احکام خوندن تو اون دو مرحله قبل هم اثر میذاره، یعنی تو اون مرحله‌ای که شما میخواستی نظر مرجع خودتو بدونی یا تو اون مرحله‌ای که میخواستی به دیگران یاد بدی، تو اونم اثر میذاره. مثلا توی اون مرحله‌ای که میخواستی خودت بخونی نظر مرجع خودتو به دست بیاری، خب ممکنه احتمال زیاد اینجوری غالب مراجع نظرشون اول به صورت حاشیه بر عروه است. عروه یک کتاب فقهیه برای سید محمد کاظم یزدی بزرگوار که دیگه در واقع سنت شده به دلایلی در حوزه که هر فقیهی میاد وقتی به درجه اجتهاد میرسه کتاب عروه ایشون که به زبان عربیه رو میذاره، نظرات خودش رو به صورت حاشیه اونجا میاره. خب شما برای اینکه خوب بتونی به این با روکرد فقاهتی اگه بخوای احکام بخونی، آیا میخوای بتونی رساله فارسیشو بخونی مرجع تو، ولی اگه بخوای مسلط بشی به همه ابعاد نظر مرجع خودت که بعدها تو مسیر فقاهت بخوای نظر مرجع تو دنبال کنی به مبانیش برسی، باید حتما به حاشیه عروش حداقل رجوع کنی. کار راحتی هم نیست. چرا؟ چون عربیه و شما دارید فارسی میخونید. الان یکی از مشکلات آموزش فقه اینه که فارسیه، شما کلی اصطلاحات تو رساله ها به کار رفته، اصطلاح عربی فارسیشو بلدی، ولی وقتی میره رساله های عربی و حاشیه عربی نیست نمیفهمی چی داره میگه. خب بعد داری مشکل تو چیکار کنی؟ چرا باید این مشکل رو رفع کنی؟ چون بعدن وقتی برسی به لمعه، یکی از منابع مهم که حداقل باید کنار لمعه بخونید شما عروه است. معمولا هم میگن عروه رو با حاشیه مرجع خودتون یا اون مراجعی که دوست دارید بخونید، بخونید دلیل داره اونجا، توضیحش هست. اصلا شما اونجا نمیتونید بخونید. چرا؟ با اصطلاحات اصلا عادت ندید رساله رو عربی رو باز کنید، اصلا عادت ندید، اصلا ندیدید، فقط رساله فارسی خوندید. خب برای رفع مشکل باید چیکار کنید؟ وقتی هدفتون رو گذاشتید هدف پیوستار فقهیه، الان میرید مثلا یه کتابی پیدا میکنید که اصطلاحات رساله های عملیه رو جمع کرده باشه، کتابایی هست این کارو کرده، ما تو جلسات بعدی باید اینا رو معرفی کنیم که فقط اومده این کارو کرده، دقیقاً اصطلاحات عربی رساله های عملیه رو جمع کرده. یا مثلا شما برای اینکه بتونید به اختلاف نظر آگاه بشید، اگه بتونید برید به حاشیه عروه‌ای که نظر چند تا مرجع رو به صورت حاشیه داره رجوع کنید، خیلی راحت ترید. اونجا خود مراجع دیگه حاشیه زدن، خیلی راحت تر میتونید، از به شرطی که بتونید. اینا همه مراحل قوی تر خواندن، عمیق تر خواندن، بعضیش مراحل دقیق تر خواندن خود درس احکامه. تو پیش مطالعاتون میبینید اثر میذاره، سر کلاستون، تو سوالاتون، تو اون سوالایی که سر کلاس دارید و از استاد میخواین اون سوالا رو کسب کنید اثر میذاره، تو مطالعاتون اثر میذاره، تو مباحثتون اثر میذاره. همه ابعادی که حالا یه سری کتاب مفصل هست، مثلا فرض کن برای همین حتی آموزش احکام کتابهایی هست به اسم روش بیان احکام، اگه کسی اون هدف بگیره باید حتما به عنوان یک کار اغماری کنار احکام اون کتابا رو مطالعه کنه که اصلا شیوه بیان احکام چجوریه، همش وقتش الانه دیگه. وقتی الان ممهدی تو احکام میخوام بگم این هدف چقدر میتونه اثر بذاره. حالا این توضیح اجمالی بود، تو جلسات آینده اینو مفصل‌تر باید توضیح بدیم که با کتابا، معرفی کتابا، لیست کتابا که هست، شاید بیشتر از 10 تا 15 تا کتاب هست که به تناسبی که شما انرژی دارید یا انگیزه دارید یا هدف دارید میتونید احکامتون رو به عنوان قدم اول در مسیر فقهی بخونید، نه فقط احکام. این حالا درباره حتی خیلی بیشتر از این اصلا میخوام توضیح بدم طولانی میشه، ولی خیلی وقتا همین رساله فارسیش هم طلبه ها نمیتونن بخونن. دیدید دیگه، لا یخلو من وجه الاحوت، نمیدونم اصطلاحات مفصل. خب شما اگه دغدغه های فقاهتی داشته باشید باید دقیقا برید روی این کار کنید که اینا دقیقا یعنی چی. مهم فقط براتون نیست آقا اینجا واجبه یا حرامه یا احتیاط واجبه، این یه دغدغه، دغدغه سطح عمومیه، واضحه. این که حالا کاری ندارم این آقا گفته لا یخلو من وجه، نمیم الاحوت، نمیدونم لا یترک، چی چی از این اصطلاحات مختلفی که هست ها؟ یجوزانه دیالا اصطلاحات مختلفی که هست اینا فارسی می نویسند دیگه. دیدید حتی تو رساله فارسی هم اینطوری می نویسند، فقط مخصوص عربی نیست. کسایی که فقط دغدغه لایه هدف عمومی رو دارن، همه همشون اینه که از اینا چی بفهمن؟ واجبه یا مستحبه یا احتیاط مستحبه یا مثلا احتیاط واجبه، همین دیگه، اینو بفهمن دیگه مهم نیست. ولی شما که میخواین کار فقاهتی بکنید باید دقیقاً بدونید. ببین بعضیاشو مثلا خود این بزرگان توضیح دادن، مثلا بعضی مسائل روایتی براش نبوده این لفظو به کار بردن، بعضیا نمیدونم حکم عقل بوده اونو به کار بردن. این چرا به در شما میخوره اینا رو بلد باشید؟ متاسفانه کمتر استادی روی اون کار کرده ها. حالا شما میخوام بگم به این سطح از دغدغه حوزوی که برسی میفتی دنبالش، میری دنبال کتاباش، دنبال منابعش. مثلا این آقا استادای مرسوم مدرسه‌تون تا یه حدی اهداف تو رو تعمیم میکنن، اشکال نداره، میری میگردی آقا تو قوم بهترین مثلا کسی که روی اینا کار کرده کیه، میری مرکز پاسخگوی احکام، میری نمیدونم کجا، ما این کار رو کردی، میری میگردی، میری هی کار. مثلا تا رسیدیم به یه جزوه خیلی خوبی که فکر کنم نمیدونم 50 تا 60 تا از این اصطلاحات رو جمع کرده بود، یه مقدار توضیح داده بود. حالا تا یه حدی حداقل این خیلی میتونه به دردت بخوره. میخوام بگم حتی این روی کرده فقیهانه در احکام حتی تو مراحل قبل هم اثر میذاره. احساس میکنی چقدر کار فرق میکنه؟ اینو احساس کردید؟ پیش مطالعتون، مطالعتون و همش هم لازمه، حداقل تو احکام، چون همه باید هدف فقهی داشته باشن، توضیح این برای همه لازمه. متاسفانه احکام رو باور کنید الان یه قصه‌ای که ما داریم، جدا قصه‌ای که داریم اینه که احکامو همینجوری رساله‌ای می‌خونن، همینجوری رساله، حالا فوقش خیلی استاد خوب درس داده فقط اختلاف نظر بگه، مثلا با رویکرد فقیهانه کار نکنه. بعد همین طلبه میرسه به لمعه، چون تو لایه اول که فقه غیر استدلالی یه ذره اومده بالا، مثلا قرار بوده از 100 پله اجتهاد مثلا 10 پلهش و 20 پلهش تو فقه غیر استدلالی بیاد، مثلا تا پله 50 اومده، مجبوره چون نمیشه که همجوری بپره که ناخودآگاه در دغدغه‌ای که باید اینجا حل میکرد و میره تو لومه حل میکنه، انگار داره مثلا اونجا رو مثل اینجا میخونه. بعد یه ذره اونجا میره بالا، دوباره میره تو مکاسب، به جای اینکه هدفهای مکاسب رو تعمیم کنه هدفهای لومه رو تو مکاسب تعمیم میکنه، بعد میره درس خارج هدفهای مکاسب رو تو درس خارج تعمیم میکنه، بعد مشتهد نمیشه. واضحه؟ خیلی چیز ساده پیچیده نیست، واقعا پیچیده نیست. همه بزرگان اینا رو گفتن، ما هم از اونا یاد گرفتیم، فقط شما باید دنبالش باشید، بخواید. حالا استادتون مثلا آقا همه این هدف‌ها رو تامین نمی‌کنه، اشکال نداره، شما می‌گردید. خود ما استادمون خیلی تامین خوب بود، مشکلی نبود، ولی رفتیم گشتیم یه استاد خوب پیدا کردیم. حالا نمیگم این کار انجام بده، میگم عملیاتی تو سال اول ما این تاثیراتو گذاشت. رفتیم یه استادی پیدا کردیم، اومد به ما اوروه رو درس داد با حاشیه مثلا امام و آقای خویی، حالا تقریبا این دو سه تا بزرگواری که اصلی ترن. لوم اصلا یک کلاس جدا، احکامو که می‌رفتیم هیچ چیز، سر کلاس احکام که می‌رفتیم، کارهایی که باید سر کلاس می‌کردیم تا اون حدی که استاد بود و خودمون چیزی می‌کردیم، یک کلاس جدا اصلا اوروه رفتیم درس گرفتیم. انگیزه چی بود؟ انگیزه بود که این اهدافو حالا تو اوروه بتونیم اجرا کنیم، هم با زبان عربیش اونس بگیریم، اصطلاحات رو یاد بگیریم. نمیگم حتما این کار خوبیه ها، دارم میگم میتونه تصبرید بگردید، استاد خوب پیدا کنید، از الان دغدغه به استاد سال بعد پیدا می‌کنید. ببینید مثلا منطقه سال بعد، سویتی سال بعد اهداف حوزویش چیه؟ برید استادی که اون اهداف حوزوی رو میتونه تامین کنه پیدا کنید. ما هر سال از یه ماه دو ماه که از سال میگذره شروع میکنیم به گشتن دنبال استاد داره سال بعدمون، با توجه به اون اهداف و اون افقهای موضوعی که داریم. خب وقتی نمیرید بگردید پیدا نمیکنید، همینجوری میرید دیوار زده یه استاد آقای فلانی همینجوری هم انتخابش کن. اینا مشکلاتی پیش میاد. من سریع این منطقه هم عرض کنم، همین توضیحی که دادم درباره منطق درباره همه چی هستش. منطقه هم دقیقا مثل همین، از اون جایی که باید شروع، از اون سوال اصلی که باید شروع کنید چیه؟ آقا هدف اختصاصی خوندن منطق در حوزه چیه؟ منطق رو تو دانشگاه هم میخونن، نمیدونم تو دوره های نمیدونم بسیج هم میخونن، تو کجا هم میخونن، خیلی هم میخونن منطق رو به خیلی انگیزه ها. مایی که تو حوزه ایم فقط همون اهداف عمومی رو داریم، یا ما یه اهداف اختصاصی حوزوی از منطق خوندن داریم که اون اهداف عمومی رو که باید تامین کنیم هیچی، این اهداف حوزوی اصلا مقصد و اصل کار ما تو منطق. باید برید بگردید از اساتید بپرسید. ما رفتیم گشتیم پرسیدیم، عبارتای آوردم براتون بخونم. منطق هدف از عمومیش چیه که همه دارن؟ معمولا اینه که بتونن استدلالا رو منسجم خودشون استدلال کنن، استدلال دیگران رو متوجه بشن و مغالطاتشون رو، خیلی تاکیدشون رو استدلال کردن مرتب فنی و کشف مغالطات طرف مقابله. این خیلی مهمه برای ما دیگه، به عنوان یه هدف عمومی که در واقع ذهن از خطا کردن مصون بشه، هم خودت در بیان خطا نکنی، هم اگر کسی خطا کرد بتونی اون مغالطه و غلطشو کشف کنی. حالا این هدفیه که حتما دیدید دیگه، شاید تو این دوره‌های مختلفی که داشتید قبلا دیدید. اما حوزه که منطقه گذاشته فقط برای این گذاشته، یا اینجوری بگم به اون قله مطلوب حوزوی اگه پایین برسید فقط همین هدف عمومیه؟ وقتی میرید کتب متخصص، ممکنه خیلی از استادا همینو بگن، من نفی نمی‌کنم، یه سری از استادا با همین شیوه‌های عادی درس خوندن شدن مثلا استاد بزرگوارن، همه اینا برای اون نسبه بیشتری که گفتم مخاطب ما نیستن خیلی خوبن. مواظب باشین این حرفای معمولا برای نسب کمتر بچه‌ها به درد می‌خوره، اونایی که اهداف بلند دارن، همت خاص دارن، دغدغه‌های ویژه‌تر دارن. وقتی برای این کارم باید برید از اساتید ویژه همین هیته بپرسید، نه باید برید از هر استادی لزوما بپرسید. وقتی میری بزرگانی رو میبینی، مثلا فرض کنید بزرگان این فن کیان تو همین دوره معاصر ما کیه؟ شما بگید. آقای جوادی، نمیدونم علامه طباطبایی، شهید متحدی، این حالا اینا که یه مقدار مشهورترن. بعد بزرگانی که گفتید همه بزرگان واقعا. ولی بعضی یعنی کسی تو اینا دیگه شک نداره، اینا دیگه خلاصه پدرجد منطق و فلسفه و این چیزا هم دیگه. میری از اینا میپرسی، تو کتاباشون تحقیق میکنی واقعا منطق به کجا قراره برسه، میبینی تاکید میکنن آقا جدا از اون هدف عمومی منطق یه هدف اختصاصی حوزوی داره. اون چیه تو منطق؟ اینه که اصلا علم منطق یه زبان و ابزار برای به صورت محتوایی، یه زبان محتواییه، اینا همه توضیح دارم نمیخوام بازش کنم، زبان محتوایی برای علوم مقصد حوزوی. علوم مقصد حوزوی چیه شما بگید؟ فقه، اصول، فلسفه، از کلام دیگه، به طور کلی دو شاخص دیگه میگن علوم عقلی و علوم نقلی دیگه. علوم اصلا به منطق میگن علم عالی، به اون علوم میگن علوم اصالی، یعنی اینا آلت وسیله است ابزار برای اون علوم اصالی که مقصده. خب منطق چجوری مقصده برای علوم نقلی و عقلی؟ به طور خاص نماینده علوم عقلی چیه؟ فلسفه است دیگه، نماینده علوم عقلی. نماینده علوم نقلی هم فقه و اصوله دیگه. دقیقاً علم منطق قراره تو فلسفه بدای نهایی که شما قراره بعداً بخونید، علم منطق دقیقاً چه اثری تو اون میخواد بذاره؟ کجاهای منطق اثر ویژه تو اون میذاره؟ یا اثر توی اصول و فقه میذاره؟ اون قسمت‌های منطق برای ما که حوزویم اثر خاص داره، اهمیت خاص داره. یا قسمت‌هایی از منطق برای همین اهداف عمومیه، مثلا بحث استدلال و بحث مغالطات، برای همین اهداف عمومیه که همه دارن. اما یه بابای دیگه ای از منطق هست، مثلا بحث تصورات یا بحث صناعات، حالا همین اسماشو فعلا بشنوید، اینا اثر ویژه در آینده فقهی اصولی به طور خاص اصول و فلسفه داره. چشم بله؟ صناعات خمس، بله، تصورات و صناعات خمس اثر ویژه توی فلسفه. حالا فرض کن شما با همین هدف عمومی بخوای بخونی، خب همین کتابو میخونی، بعد میگن آقا بیا کاربردی کنیم. دیدید مدل میگن بیان کاربردی کنیم. کاربردی کردن خیلی حرف خوبیه، خیلی درسته، ولی متاسفانه بسیار بد فهمیده شده. کاربردی کردن ناخودآگاه، چون هدف حوزوی رو هدف عمومی گرفتن، ناخودآگاه ذهن با اون هدف عمومی انس داره، چه تو ادبیاتش چه تو هر جا. میگن آقا بیا این درس رو کاربردی کنیم. چون هدف رو گرفته یه هدف عمومی، کاربردی کردن هم یعنی به کار بردن این علم در راستای اون هدف عمومی. مثلا کاربردی کردن احکام چیه تو ذهن خیلیا؟ چون هدف و هدف عمومی گذاشتن، کاربردی کردن احکام یعنی آقا بیا همین اینا رو خوب حفظ کنیم، همین، یا فوقش اختلاف نظرها رو خوب حفظ باشیم، همین. نمیگه کاربردی کنیم یعنی ناظر به اون هدف متعالی حوزه کاربردی کنیم، بیا ملاک‌ها رو کشف کنیم، بیا نمیدونم چی، بیا چی، بیا چی. دیگه تو مباحثش مطرح نیست، تو مطالعش مطرح نیست، تو فکرش، تو تحقیقش مطرح نیست. ادبیات هم همینطور. حالا ادبیات رو باید بعداً مفصل اینو باید توضیح بدیم دقیقاً صرف و نحو، چون اینجا جایی یه مقدار غریب‌تری براتون، باید این باز بشه. تو منطق هم همینه. حالا تو منطق هم میگم بیا کاربردی کنیم. کاربردی کردن منطق چیه؟ سری میگن آقا بیا قواعد منطق رو تو آیات روایات پیاده کنیم. خب این قطعاً حرف درستیه، ولی مشکلش چیه؟ هدف عمومی اینه که بخواد قواعد منطق فقط بیاد استدلالات رو مشخص کنه. اما یه هدف ویژه داره منطق، اونم کاربرد خاص منطق در علم فلسفه کلام و در علم اصول و فقه، که همین منطق رو اگه ناظر به اون اهداف بخونید یه تغییر تحولات مهمی ایجاد میشه تو همین منطق خوندنتون. کتابایی که دیگه باید مطالعه کنید فرق میکنه، استادایی که باید برید ببینید، یه خیلی کارا. من برای اینکه حسن ختام عرایزم باشه، همین مطلبی که درباره منطق و هدف ویژه‌اش گفتم، چون خیلی از استادا با این جور حرفا متاسفانه حداقل نمیگن، من از قصد از علامه طباطبایی شهید مطهری و آقای جوادی میخوام براتون بخونم. حضرت علامه طباطبایی و شهید مطهری بزرگوار، یه کتابی هست به اسم اصول فلسفه و روش رئالیسم که متنش برای علامه طباطبایی و شرحش برای شهید مطهریه. تو جلد 2 از اصول فلسفه و روش رئالیسم، چند جلده؟ 4 جلد. تو جلد 2 صفحه، جلد 2 صفحه 167 متن علامه اومده و صفحه 172 شرح شهید مطهری اومده. من همین شرح شهید مطهری رو میخونم چون مفصلتر و واضحتره. صفحه 173. شهید مطهری اینجا میخواد توضیح بده که آقا علم منطق اگر بخواد ناظر به علم اصول باشه، یه تغییر تحولات مهمی باید توش ایجاد بشه. اصلا ناظر به علم اصول کسی بخواد بخونه، منطق خوندنش، نگاهش به منطق باید متفاوت باشه. میخواد توضیح این اهمیت رو بده که علم منطق چجوری تو اون اثر داره. اینجوری میفرماید که حالا یه بحثی قبلش کرده مفصله، اینجوری فرمودن: از اینجا روشن میشود که عدم تمییز و تفکیک اعتباریات از حقایق، اعتباریات حقایق بحث این جا بوده، میخواد بگه که علمی مثل علم فلسفه علم حقیقیه و علمی مثل علم اصول علم اعتباریه. یعنی در واقع همون شاخه، تقریبا همون شاخه علوم عقلی و علوم نقلی تقریبا. ایشون داره بگه عدم تفکیک این دوتا از لحاظ منطقی فوق‌العاده خطرناک و زیان‌آور است. از لحاظ منطقی، حالا غیر از مشکلات دیگه، و استدلال‌هایی که در آنها رعایت نکات بالا نشود فاقد ارزش منطقی است. خواه آنکه برای اثبات حقایق از استدلال‌های اعتباری استفاده بشه، اینا توضیح منه ها، کسی که میشنوه نمی‌بینه من دارم اینو خطاب به شما میگم. ایشون میگه که چه برای اثبات حقایق از مقدمات اعتباری استفاده بشه، چه برای استدلالات اعتباری از مقدمات حقیقی. بعد توضیح میده، میگه اونجایی که برای اثبات حقایق به مقدماتی از امور اعتباری استدلال شده، مثل قالب استدلالات متکلمی. یعنی شما وقتی از لحاظ منطقی تو منطق با این بحث آشنا باشی، تازه میفهمی یه سری از دروس بعدی مثل کلام که بهش میرسی از لحاظ منطقی چه مشکلی داره. اگر ناظر به اون هدف این کارو نکرده باشی تو منطق، همون مثل بچه خوب، خلاصه بچه دیدید مثل بچه خوب درس میخونن، بچه خوبی هم دیگه همینجوری هرچی که هست میخونن میرن. کسایی که این دقت‌های منطقی رو تو منطق داشتن وقتی رسیدن به کلام مثل ایشون میگن مثل قالب استدلال متکلمین مشکل داره. ادامه میدن میگن و خواه آن که در اعتباریات به اصول و قواعدی که از مختصات حقایق است استدلال بشه، مانند معظم استدلالاتی که معمولا در فن اصول به کار برده میشود. یعنی برای اینکه تو علم اصول از خطا مسئول باشی لازمه تو منطق ناظر به اون مطالبی کار کرده باشی، ناظر به اون نیازهایی که علم اصول داره، که الان تو منطق فعلی ما اینا نیست. تو کتابای بزرگان ما هست، مثل همین کتاب که دارم عرض میکنم. اگر استادی بخواد منطق رو واقعا به صورت در راستای اون هدف ویژه حوزوی که بعدا قراره تو اصول یا تو کلام یا تو فلسفه اثر بذاره، الان بخواد درس بده باید به اونا مسلط باشه، حداقل اینجا تا جایی که جا داره توضیحاتشو بده، تا جایی که جا داره آدرس بده بهتون، تحقیق بده بهتون، کار کنه باهاتون. و یا نه همین متن کتاب، بله خیلی هم یعنی آقا ما چرا مثلا منطق یکو چرا باید کلاس بریم؟ منطق یک ساده است، فارسی خودمون میخونیم امتحان میدیم، متاسفانه. در صورتی که اگر منطق یک درست درس داده بشه ناظر به این اهداف، شما رو تازه آماده میکنه که تو علم تو دوره بعدی منطق که منطق مزفره تازه بفهمی اصلا اون عمق منطق کجاست. و یا نه منطق یک همینجوری بخونی ارتقایی بدیم همینجوری میخونی میره. حال من همینجوری. اون دغدغه‌ای که ما خودمون داشتیم به طور خاص اینجور حرفای روش تحصیلی رو تو درس خاص منطق یک پیاده کردیم، به خاطر همین اصلا منطق یک رو دو بار درس دادیم. یه بار سطح دو دور، یعنی تو کلاس درس دو دور کل منطق یک بار از اول تا آخر درس دادیم، سطح منطق یک رو گفتیم، یعنی همین اهداف عمومی رو سعی کردیم تعمیم کنیم. یه بار دیگه برگشتیم تو 24 جلسه عمق منطق یک رو گفتیم، یعنی سعی کردیم این اهداف حوزوی رو حالا تعمیم کنیم که در واقع یه حلقه واسطی باشه بین سطح منطق یک با منطق مزفر، که کسی که وارد منطق مزفر میشه با یه سری دغدغه ها و سوالات و پیش فرضایی که ناظر به هدف ویژه حوزوی وارد بشه. یه بیان دیگه هم هست، این حالا بیشتر ناظر به جنبه علوم نقلی و اعتبارات بود. یه بیان دیگه ناظر به جنبه علوم عقلی و در واقع فلسفه است، که حضرت استاد جوادی تو کتاب رحیق مختوم، رحیق مختوم شرح اسفار ملا صدرایی که حضرت آیت الله جوادی نوشتن، جلد نهمشه این متنی که میخوام براتون بخونم، جلد نهم صفحه 224. ایشون زیله یه بحثی از اسفار یه توضیح خیلی مهم میده درباره منطق دادن. یا کن چی میگن؟ می‌فرمایند که در مباحث هستی شناختی، منظور مباحث فلسفی و شبه فلسفیه، در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق و دیدگاه‌های متعدد کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا هر یک کلام و نظر مختص به خود را دارا هستند. واضح این جمله یعنی چی؟ یعنی مثلا مشا یه دیدگاهی نسبت به عالم هستی داره، اشراق، حکمت متعالیه، عرفا، متکلمین در باره مسائل مختلف هستی شناسی نظرات مختلف دارن. این واضحه، اینجاش مهمه. ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گامها رو حکمای مشا برداشتن، یعنی ارسطو و هوالی و در حوزه مباحث منطقی بیشترین گامها رو حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته است. اونا کار کردن طبق منطق. ارسطو حالا توضیح میده ایشون، میگه ارسطو نخستین بار ابواب منطق را تنظیم کرد و بوعلی چندین جلد کتاب منطقی تدوین نمود. یعنی خود تو فضای حکمت مشا کاملا منطق شکل گرفت. بعد حکمت مشا چه حکمتی اومد؟ اشراق اومد. بعدش حکمت متعالی اومد دیگه. ایشون ادامه میده میگه میفرماید که شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت. یعنی انتظار رو به تناسب فلسفه شون تحولاتی تو منطقه ایجاد میکنه رو بپردازه، ولی میگه جز به گوشه ای نپرداخت. و صدرالمتالهین نیز فقط، صدرالمتالهین یعنی همون صاحب حکمت متعالیه ملا صدر خودمون، صدرالمتالهین نیز فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد. و متکلمین یا با منطق موافق نبودن یا کار منطقی نکردند. به همین دلیل نتیجه رو ببینید، به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاء است و در نتیجه کسانی که اشراقی میاندیشند یا عارفان مشاهده میکنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه میدهند. بعدش اون میخواد توضیح بده حالا باید این مشکل چیه. منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است، ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است و این ابزار یک دانش جزئی است و در بسیاری از مبادی و اصول موضوع خود وامدار فلسفه است. یعنی اگه فلسفه تغییراتی کرد به تناسبش منطق هم تا یه حدی تغییراتی میکنه. تغییرات نه اینکه لزوما بگیم غلط بوده درست بشه، نه، ارتقا پیدا میکنه، دقیق تر میشه. مثلا چیزی که قبلا یه قسم بود یهو سه قسم پیدا میکنه. و اگر این علم جزئی، دقت کنید، خود را بر مبانی صحیح فلسفی استوار نسازد، کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش میشود. ایشون حالا منظورش چیه؟ منظورش اینه که باید منطق و طب مبانی حکمت متعالیه و ملا صدرا پای ریزی کرد، نه اینکه این کار منطق و کلن تغییر میده، اصلا این منطق غلطه، نه، غالب مباحث همین منطق موجود حفظ میشه ولی خیلی بحثای مهمی بهش اضافه میشه یا یه سری از بحثا ارتقا پیدا میکنه، عمیق‌تر میشه. ایشون میفرماید که متاسفانه اینجوری میفرماید صدر المتألهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میدهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نمی کند و تنها در برخی موارد با اشاره و به صورت از آنها می گذرد. حالا شما فرض کنید بخواید منطق رو با هدف حوزوی بخونید، یعنی قراره این منطق بعداً تو فلسفتون کاربرد داشته باشه یا تو اصولتون، چقدر مونده بازون؟ این صدای اذانه یا قرآنه؟ اگر بخواید این کارو بکنید باید دنبال استادی باشید، دنبال کتابایی باشید که هی شما رو به این هدف، جدا از اون هدف عمومی که باید تامین بشه، شما رو به این هدف حوزوی نزدیک بکنه. شما رو به این هدف حوزوی نزدیک بکنه یعنی چی؟ یعنی استادی باشه، مباحثی که تو اصول منطق تا یه حدی ارتقا میده دیده باشه، مباحثی که تو حکمت متعالیه منطق ارتقا میده دیده باشه، بیاد آروم آروم اینا رو تا جایی که جا داره تو دل کتاب منطقتون، تا جایی که جا داره و متعادله، بگه که جای اصلیش هم کنار منطق مزفره. حالا تو منطق یک ما چون یه تعدادی از طلبای قوی و نخبه بودن یه بار سطح منطق یک رو گفتیم، همین اهداف عمومی، همون کتاب، ولی تو 24 جلسه عمق منطق یک رو گفتیم، یه حلقه واسطی شد که اینا بتونن وقتی وارد منطق مزفر میشن بتونن در واقع با این اهداف ویژه حوزوی دقیقا منطق رو بخونن. اینم در واقع میبینید قوی خوندن و غنی خوندن منطقی که حالا در ادامه یه سری کتابا میشه معرفی کرد. ما به لطف خدا یه فضای کلی از مباحث رو ارائه دادیم خدمتتون که ببینید عملیاتی تو مطالعات و مباحثتون تو همه اینا میتونه تغییرات ایجاد بکنه، این نوع نگاه به در واقع عمیق خوندن. اون تحصیل عمیق حوزوی که عنوان کلاسمون بود در جلسات آینده باید باز بشه. دقیقا تحصیل عمیق حوزوی قوی خوندنش یعنی چی و چه مؤلفه هایی داره و چه کتابایی، غنی خوندنش یعنی چی، چه مؤلفه‌ای داره و چه کتابایی. انشاءالله جلسه بعد وارد مسیر حوزوی بشیم و زندگی تحصیلی بزرگان. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا اون روزه هایی که درباره صرف و نحو تو جلسات بعدی گفته میشه اونا رو بشنوید، بعد ببینید با چه گستره ای از در واقع الزام ها، گفتم قوی خوندن الزام نیست، قوی خوندن الزامه. کسایی که میخوان کار جدی تر انجام بدن، کار بلند مدت علمی و اجتهادی، حداقل باید قوی بخونن که توضیح میدید. حالا کسی انرژی بیشتر، علاقه بیشتر، قدرت بیشتر داره، آروم آروم وارد مباحث غنی خوندن هم میتونه بشه که دونه دونه برای همه درس‌ها مؤلفه های غنی خوندن و کتابایی که تو این راستا است و مؤلفه های غنی خوندن و کتابایی که تو این راستا معرفی می‌کنه و می‌بینید که با یه سال وقت کم میاد. نتیجه‌اش این نیستش که پس آروم‌تر بخونیم. اصلاً به هیچ عنوان 6 سال رو نباید بیشتر از 6 سال طول بدیم به هیچ عنوان. هر چقدر رسیدیم همون، به خاطر ما خودمون از اساتید که میشدیم همون درس های هر سال تو همون سال میخوندیم، حالا با یه ذره این برابر ممکنه بوده باشه، ولی تقریبا و سعی میکردیم قدی بخونیم در مرحله اول تا اونجایی که میتونستیم قدی بخونیم. تو درس های امسال در جلسات آینده تاکید میشه که صرف اولویت اوله، تمرکز اصلی رو صرف باید باشه، بعد نحو و احکام تقریبا توی سطح باشه، بعد منطق باشه، سال بعد منطق و متفاوته دیگه، دونه دونه یه پیوست داره، باید بدونید تو هر سال رو کدوم ها تمرکز کنید. دوستان زفت کردن درباره این منطقی که الان گفتم، راستی یه جلسه مجزام در واقع با یه سری از دوستان صحبت شده که یه مقدار مفصل‌تر از اینی که گفتم تا یه حدی، البته میخواین اونم میتونید گوش بدید که منطق، اسم این منطق رو میشه گذاشت منطق صدرای اصولی، یعنی منطقی که متناسب با اهداف فلسفه ملا صدرا و علم اصول باشه. حالا خیلی مهم نیست، ولی تو اون درسی که منطق یک رو دادیم ضبط شده، 16 جلسه سطح منطق یک طول کشیده، 24 جلسه با عمق منطق یک دیگه. از نمیدونم آقای سعیدی سایت کجا، من دست خودم خیلی نیستش. این منطقی که عرض میکنم باید حتما کلاس برید، کلاس رو برید، این فایل رو به عنوان مطالعه اون کلاس